بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت ام البنین همسر گرامی امام علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنن. فرزندان صالح داشتن، شجاع داشتن، تو جریان حق حسینی همراه با امام زمانشون بودن تا پای شهادت، عاقبت به خیر هم شد. امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اگر زنی هم میخواین واسه من پیدا کنیم به نوع عقد دائم، زن شجاع باشه تا نسلی شجاع از اون داشته باشه، که ام البنین برای ایشون در نظر گرفته شد. تصور فرمودین ها، بحث شجاعت خیلی مهمه تو ابراز عقیده صحیح، تو بیان حق، تو پافشاری و استقامت لازم در دفاع از حق و امام حق. هر کسی که میخواد منتظر واقعی ظهور امام زمان باشه همه اینا لازم داره. بسیار فهمیدی؟ این که خودت خوبی خوبه اما کافی نیست، تولید نسل صحیح شجاع هم وظیفه شرعیته. لذا تو روایات شیعه داریم میگه اگر میخوای فرزندانی شجاع داشته باشی از خراسان زن بگیر، بلکه از خراسان رضوی. بله حدیث این با چند سند. بله، و اگر دوست داری بچه های با سخاوت ولی یکم حسود داشته باشی، زن از عربا بگیر، به عربا بر نخور. و اگر مثلا دوست داری که قوه باش فقط قوی باشه، کاخونه جوجه کشی را به نظام جو بیزمیم، میگه زن از بربر بگیر، منظور مغولستان و چینه. گرفتیم اینا؟ این همه روایات مؤمنا باس. نه نه اینا تفلکا و اینا هیچی نگه، خودی هم به خودی های کشور هیچی نگه، بزنی به مغولستان و چین، اینجور روایات اینجوری بزنی که اختلاف نشه. خب میگه اون چین و مغولستان بینیم، ما چینه بینیم همون داره سرریز میشه، شیل و خلق همش میبنه. حالا اینم مؤمنه، اینا رو چی مقدمه گفتم؟ خواستم بگم که صفحه 45 اینو نمیدارم روشن کردم یا نه. بله بله، مباحثه چی مؤمنه؟ روز سه‌شنبه تاریخ 27/2390 شهادت ام البنین هم تسلیت عرض میکنیم. هر کسی که در راه انجام وظیفه مرحوم بشه شهیده. والله ما الشهيد الا شيعتنا ولو مات على فراشين. خب حالا تو بحث تربیت خود و دارا بودن فرزندان شجاع، خب اینجا همه انسان هستیم دیگه، انسانم هم غرایز داره هم افکار داره. میگیم غرایزتو کنترل کن، چه خوردن، چه آشامیدن، چه غریزه جنسی و مانند او. رسول آقا کنترل کن. خب کنترل غرایز جنسی چیه؟ باز تو روایات شیعه انشاءالله سرجاش میخونه. میگه آقا شبان شباب اگر تونستین ازدواج شرعی و قانونی کنید، اگر نتونستی روزه شرعی بگید تا قلبه بی جای شهوت بر فکر متمرکز خوب و زایع کردن غریزه جنسی نباشد. منیت زایع کنیم، آبروت زایع کنیم و و و این همه روایات داریم، سرجاش انشاءالله میخونیم. خب حالا تو بحث تکثیر نسل، تو بحث تکثیر نسل خب چند چیز لازمه دیگه. یکی سوپر فنر طرف سالم باشه، یعنی اصل آلتش سالم باشه. بله همون. دوم اصل آلت داشته باشه یا نه؟ بله همون. اگه خونسای مشکله باشه، بیخ عرب باشه، یختو هیچی نشته باشه. این هم همه روایات ها، اینا سر جاش بعدنا توضیح میدن. اصل آلت باشه. دوم مؤمنا انتشار آلت باشه. سوم نعوذ آلت باشه. چهارم برکت باشه، یعنی منی بجا و صحیح و به مقدار لازم اسپرم، یعنی اسپرماش زیر 100 نباشه، زیر 100 نباشه، حداقل بین 100 تا 250 باشه تا قدرت باروری داشته باشه. حالا تو همه این مباحثای ما الان مباحثه اون در چیه مؤمنا؟ همین کلمه که الان میخوام شروع کنم، صفحه 45 طب المعصومین نوشته قوت الباه. قوت الباه تمام این ستا رو میگیره، اصل آلت که هست، انتشار آلت که هست، نعوزش هم باشه ولی نعوز کامل تا بتونه برکتش رو انتهای دهانه رحم بریزه. پس ها فهمیدی مؤمنان؟ یعنی گرمش بیرون میریزه، هیچ وقت هم بچه دار نمیشه. اینجا میگیم قوت الباه. بعد اینجا هم نام دیگرش هست چی؟ جماع یا جماع. کتاب شما مثلا با ضمه نوشته، بعضی کتابا با کسره نوشته، هر دو صورت خونده میشه ولی زیایی گوید. در نظر عرف متفاهم، عرف عام، عرف مردم، با ضمه خوندن ازهره. علیکم السلام. اما در تخصصی ادبیات عرب و آیین نگارش با کسره خوندن افصحه. اینم تخصصی معانی بیان. تصاحبش مؤمنا چیو شد؟ ولی بزرگوار ما حضرت علامه مجلسی در بهار فقط این قسمت اولش رو که با زنبه بخونی ازهره بیان کرده. تصاحب فهمونی؟ اینم حاشیه ما بچه که اضافه کردیم بر فرمایشات علامه مجلسی در بهار. اینم یه مختصر گفتم مؤمنا. حالا تو سیدی جامع الاحادیث نور دو که میخوای بگردیم، این کلمه باه 91 مرتبه اومده بود. همه رو نگاه کنید، من همه رو نگاه کردم. این کلمه جماع، الجماع، 601 مرتبه اومده بود. رو هم رفته تقریبا نزدیک 800 تا میشه مؤمنا. تعدادش روایت، تعداد کثیرش روایت و بخشش هم نه، بیانهای علمای مختلفه. پس فهمیدی از 446 کتاب حدیثی و فقهی اینقدر این الفاظ تکرار شده. اینا رو همه رو گشتم به اذن خدا تمامشم. حالا میخوام یه یادگاری بگم که تو هیچ کتابی نیست، از یک کنار صفحه یادداشت کنید. یعنی برای یادداشت بفهمید، زیایی گوید برای تقویت قوه باه و تقویت جماع از دیدگاه معصومین در روایاتی که از معصومین به دست ما رسیده موارد بسیار خوبی بیان شده. یک، خوردن سویق، با سین یه و قاف، خوردن سویق با زیتون. پرانتز باز، کافی جلد 6 صفحه 306 حدیث 7 شماره 2. حالا شماره 2، خضاب کردن با سید خضاب ها یعنی با حنا. کافی جلد 6 صفحه 481 حدیث 6. اینا هر کدوم فواید مختلف دارن. یکیش چیه؟ تقویت قوه باه. یکیش اینها، هر کدوم هم سندهای مختلف داره. من میخواستم تو کتاب جا بشه یک سند گفتم. شماره 3 مؤمنا، خوردن خربزه بعد از غذا. از مجموع روایات بطیخ در آوردم. پرانتز باز، وسائل جلد 25 صفحه 177 حدیث 31578 شماره 4 از موارد تقویت قوه با. حنا کردن، حنا کردن در حمام غیر از خضاب، خضاب ریش و سیبیلته. حنا کردن در حمام، موی سرت حنا کن یا به بدنت میکشی همین خیلی آفرین. پرانتز باز، مستدرک جلد 1 صفحه 381 حدیث 1 خط تیره 921 پرانتز بس. شماره 5، چیدن موهای زائد بدن، مستدرک جلد 1 صفحه 400 حدیث 4 خط تیره 983 پرانتز بسته. مطلب ششم، استفاده از بوهای خوش، مثلا عطر زدن. مستدرک جلد 1 صفحه 419 حدیث 4 خط تیره 1046 و صفحه 420 حدیث 11 خط تیره 1053. مطلب هفتم، خوردن گوشت قرمز گوسفندی. این قرمز گوسفندی رو ما اضافه کردیم از مجموع روایات به دلیل بعضی روایاتی که در بعضی موارد نهی کرده. تصاف هم دیم توضیح میدم. خوردن گوشت قرمز گوسفندی با تخم مرغ، پرانتز باز، مستدرک جلد 16 صفحه 359 حدیث 5 خط تیره 20169. حالا چرا اون دوتا قیده رو آوردم مؤمنا؟ یک کلمه از خارج بگم سر جاش بیشتر توضیح میدم. به خاطر اینکه تو روایات داریم اگر ماهی رو با تخم مرغ بخوری چند تا بیماری میاره. ماهی هم گوشته، پس هر گوشتی نباید با تخم مرغ بخوری. دیدی چی شد آجاقا؟ گوشت قرمز گوسفندی که تو گوشتا بهترین گوشته، باز تو گوسفندم بهترینه چی بود؟ ران و زراع بود. همه روایتو با هم که نگاه کنیم. مطلب هشتم، ماهی ماسه‌ای. یا الاسقنقور. این روایت ها، ماهی ماسه‌ای یا الاسقنقور که تو روایات اومده. پرانتز باز، اینجا ماهی ماسه‌ایه. سنقول، سمنقول، سمنقول، این اسمای مختلف فارسی داره، عربی سنقول، اما اسم کتابیش مؤمنا که تو روایات اومده اینه اسقنقور.
منظورش رودخانه
ایه؟ نه نه، دریای احمر، سواحل نیل، اینا همه هست. پس ماهی ماسه‌ای، ماهی اسقنقور، پرانتز باز، بحار جلد 62 صفحه 199 حدیث 21 مطلب نهم. علیکم السلام، خوش آمد. مطلب نهم، سرمه کشیدن. سرمه کشیدن با اسمت، سه نقطه، با اسمت یا سنگ آنتیموان یا تخصصی کانی شناسی استیبنیت که از سنگ های نیمه فلزه، یا سنگ سرمه اصفهان. خیلی فواید داره. یکیش که مباحثه ماست، تقویت قوه با شب قبل از خواب سرمه چشم، روایت بحار جلد 73 صفحه 95 حدیث 11. مطلب دهم، در هر شهری که هستیم سبزی خوردن آن شهر و پیاز آن شهر را بخوریم. هر دوش کنار هم باشه که گفتم، این در طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 31 هست، صفحه 31. هر دوشو که با هم گفتم، سبزی خوردن و پیاز، ابوالعباس المستغفری. اما پیاز به تنهایی تو هر شهری باشی، پیاز اون شهر بخوری، پیاز به تنهایی چند فایده داره؟ یکیش هم تقویت قوه باه. هر دوش هم با هم بازم تقویت قوه باه و فواید دیگه. حالا اینکه پیاز به تنهایی باشه چند تا سند داره؟ یکیش چیه؟ کافی جلد 6 صفحه 374 حدیث 1. کافی جلد 6 صفحه 374 حدیث 1. تا اینجا مؤمنا تمام 91 مرتبه بودن لفظ البا تو روایات چک شد. این 10 مورد از توش در اومد که تقویت قوه باه میکن. تمام 601 مرتبه الجماع یا جماع که تو روایات اومده همه رو چک کردیم، از توش 8 مطلب در اومده. حالا وسط میخوام بگم شماره 11، خوردن گوشت پرندهی به نام الحبارا. الحبارا ایرانی ها این میگن هوبره، ایرانی ها میگن. انشاءالله هر وقت بحث جونور شناسی کردیم و قسمت پرندگان و پرندگان خشکی و پرندگان دریایی بررسی کردیم یه چیزایی بیشتر میگن، فعلا همین مباحثه خودمون گم نشه. پس یکی از چیزایی که تقویت قوه باه میکنه و کثرت جماع میاره، یعنی طرف رو توانمند میکنه بر کثرت طروقه، که چند چیز از خروس یاد بگیر، یکی هم کثرت طروقه، اسم صوت ها تلق طلق میاد، یعنی اسم صوت. حالا اینجا مؤمنا ای کثرت الجماع، یعنی توان داشته، نه اینکه زیاده روی کنه خودکشی کنه، یعنی سه روز یک بار که جایز بود، یا هفته یک بار که مستحب بود، یا چهار ماه قمری یک بار که حق زنته و واجبه، بتونی انجام وظیفه کنی. این مراد اینها. باشه مؤمنا؟ بله؟ بله، لقمان حکیم هم راست میگه که مواظب آب کمرت باش. اما ابو علی سان هم راست میگه، اما یکم باز تفریطی حرف میزن. بله بله بله. حالا اینجا خوردن گوشت حبارا برای کثرت جمعه چند تا سند دارن؟ حالا یکیشه بگم. کافی فارسی حبره، اسم پرندهیه، اسم پرنده. کافی جلد 6 صفحه 313 حدیث 6. بله، کافی جلد 6 صفحه 313 حدیث 6. سندهای دیگه هم داره. شماره 12 خوردن حلیم گندم گوشت، اکل الحریسه. خوردن حلیم گندم گوش، اکل الحریس، هم قوت در جمع میاره، هم قوت در عبادت میاره، هم قوت در انجام کارهای روزمره صحیح. اینا هم روایات داریم، مثل پیغمبرم که از بهشت اومد. اینا روایات سندهای مختلف داریم. حالا یکیشه بگم مؤمنا. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 319 حدیث 2. شماره 13 هویج زرد ایرانی، یعنی زردک، چند فایده داره؟ یکی هم قوت در جمع. کافی جلد 6 صفحه 372 حدیث 2. بله بله بله، هویج فرنگی ها تو سر انگلیسی ها بخور. هویج زرد ایرانی که مشهدی ها میگن زردک. بله بله، کافی جلد 6 صفحه 372 حدیث 2. مطلب 14 سعد کوفی با سین عین، سعد کوفی پودرش کنی، با پودرش دندونت مسواک بزن، خیلی فواید داره. لثه‌ت محکم کنه، دندونت سفید کنه، دهانت خوشبو کنه. حالا مباحث خودم، قوت جمع میاره، مباحث خودم بحث جمع، قوت جمع میاره. بله هست. بله، کافی جلد 6 صفحه 379 حدیث 4. روایات زیاد داریم ها، من حالا یک سند آوردم. مطلب 15 تصریح و شعر، یعنی سرتو زیاد شونه کنی، نه که با زیاده روی کنی پوستشو بکنی، نه. الان یکی از مستحبات قبل هر نماز چیه؟ آدم سرش شونه کنه در حالی که نشسته. یکی از مستحبات بیرون اومدن از خونه چیه؟ سرتو شونه کنه، به وضعت نگاه کن. پیغمبر تو آینه نگاه میکرد، آب گاهی آب جاری نگاه میکرد، آبی که راکت نگاه میکرد، گاهی ظرف آب بود، به خودش رسیدگی میکرد، بعد از خونه میاد بیرون. چند فایده داره ها مؤمنا. یکیش چیه؟ قوت جمع. همه جای بدن در هم تأثیر و تأثیر داره. آخرین پیشرفت‌های علمی تو بحث کف بینی و چه کف دست چه کف پا، تخصصی ها، تخصصی ها، نه رنگ بازی و شیادی و شعبدگری، نه تخصصی پزشکی، تو کف شناسی چه کف پا چه کف دست، قشنگ تو اینترنت بحث‌های علمی دقیق هم هست. حالا خواستم یه کلمه بگم، پس اینکه موی سرش شونه میکنه در این مواردی که گفتم درست شد آقا؟ چند فایده داره؟ یکیش چیه؟ تقویت قوه جمع. اینم چند تا سند داشت، یکیشه بنویسیم. کافی جلد 6 صفحه 489 حدیث 6. مطلب 16 خوردن میوه انجیر اتین چه تازش رطمش و چه خوش شدش، خیلی فواید داره. انشالله سر جاش قشنگ میخونه. ضد بواسیر هست، تصاحب فهمودین مؤمنان، ضد نقرس هست، ملین مزاج هست. حالا اینا بمونه، یکی شیه مؤمنان مباحث خودم قوت جماع میاره. بله بله انشالله بعدنا از بحار جلد 66 میگم انشالله بعدنا. حالا مباحثه خودم در تقویت قوه با مستدرک جلد 16 صفحه 404 حدیث 6 خط تیره 20340 17 خوردن گوشت شکار به نوع شکار شرعی به مقدار کم از مجموع روایات این حرف میزنم. من همین روایتی که سنده بگم میگه خوردن گوشت شکار، اما تو روایات دیگه داریم گوشت شکار رو زیاد نخور، درد مفاصل میگیری، نقرس میگیری. آخرین پیشرفتای علمی میگه چون اسید اوریکش بالاست. پس با همه روایاتی که در نظر بگیری گوشت شکار که شکار شرعی باشه نه میته، گوشت شکار شرعی به مقدار کم چند فایده داره؟ یکیش چیه؟ قوت جماع. بله؟ نه دیگه فایده نداره. میته ضررهای زیاد داره. یکیش چیه؟ موت فجعه است. مرگای ناگهانی زیاد میشه. انشاءالله هر وقت بحث موت فجعه کردم در آخر زمان علل مختلف داره. یکیش به خاطر اینکه میته خوریشون زیاده. حالا این بمونه دهنم بسته باشه سر جاش توضیح. خب پس 17 هم چی شد مؤمنان؟ گوشت شکار به مقدار کم و به قاعده، یعنی طبق نیاز بدنه و به قاعده. پرانتز باز، مستدرک جلد 16 صفحه 455 حدیث 1 خط تیره 20534 مطلب 18 هم که 4-5 خط من دیگه ننوشتم، شما فقط همجور بنویس. داروی مرکبه یا معجون خاص از برای چند فایده، یکیش تقویت مجامعت شرعی که ازدواج قانونی شرعی کردی از پسش بر بیای دیگه مؤمنا، نه که یا تقام بزنی بربر این خورد کنی میلنگ جوشی باشی که تو روایات شیعه داره در آخر زمان زنها بر مردها سوار. این چند تا معنا داره، یه معناش اینه که زیر بار میمونه. گرفتی مؤمنا چی میگه؟ این فرض کن نیسان یا کامیونی که بیش از ظرفیتش بار بزنی، چرخش میتره که این تخت فنریش هم میخوابه رو زمین. گرفتی مؤمن؟ سه تا معنا داره، یه معناش اینه که مباحث خودمونه. حالا برای اینکه زیر بار مسئولیت نمونی در جا نزنی یا مدار خارج نشی، معجون و داروی مرکبه دیگه ننوشتم مؤمنا، 4-5 خطه. آدرسش رو بعد بنویسید، طب الائمه صفحه 77. نه نه مال علامه شبه، شاید هم مال ابن بستام نیسابوریان باشه، الان یه لحظه شک کردم، حالا یا مال علامه شبره یا ابن بستام نیسابوریان، الان نیمد به ذهنم نیمد. صبح این امروز صبح با عجله نگاه کردم. بله این از 601 مرتبه کلمه الجماع، خب این 8 را توش کشیدیم بیرون چون بقیهش در اون تقویت قوه باه بود، تکراری بود، فعلا همین 8 را کشیدیم بیرون. چیزای دیگه هم مؤمنا هست دیگه ننوشتم وقت نکردم، خب بس سنداشو باید بگردیم. چیزایی که دیگه هست مثلا چی عمو جون؟ عسلی که رقیفه، لعوقه، لعقه، یعنی انگوش پیچ عسلی. حالا یا میگیم یه قاشق مربا خوری عسل، قدیم قاشق ماشق که نبوده، دست چه میشست با همین آب قلیل دوبار دست چه خوب میشست، من اینجور یه کم میتکم انگوشتی میکرد تو عسل، یه اینجوری میکرد که عسل های من نریز. بعد همینو مثل لیسک بچه ها میخونم مستن مستن همجور میمیکید تا تموم شد. چند فایده داره تصالف فهمودین؟ یک فایده چیه؟ تقویت قوه باهه. حالا اینجا ننوشتم مؤمنا، اینا رو باید دیگه سندش پیدا کنین دیگه، حالا همجور به ذهنم اومد. این هم شماره 19 به اصطلاح علمی شد چی عمو جون؟ لیسک عسلی. بنویسیم عمو جون لیسک عسلی به اصطلاح علمی مساویس با انگشت، انگشت پیچه، انگشت پیچه عسلی مساویس با مساویس با لعقتون، لعقتون با عین قاف تا مقطوعه، لقعتون پرانتز باز لعوق، لعوق اگه تو روایات دیدیم 24 25 مولد از داروهای گیاهی که از طریق معصومین یا طب مکمل هست، یعنی به غیر معصومین طب سنتی که طب مکمله، انواع و اقسام دارو داریم ما تو پزشکی جدید. مؤمنا مثلا یه قرص میده، یه آمپول میده، یک شربت میده، مثلا یک نمیدونم از این تزریقات میده، چی میگن اینا، سرم، یه 4-5 مدل دارو دارن. این عرض و طول داروهای شیمیایی و پزشکی جدید. اما تو طب المعصومین مؤمنا و طب مکمل که گیاهان باشه که غیر از طب المعصومین، همه رو هم رفته بیش از 24-25 نوع ما قسم دارو داریم. نوع دارو فرق میکنم گرفت ما از عیس ظاهر ها. حالا یکیش چیه مؤمنا؟ یکیش مؤمنا همین بحث چیه مؤمنا؟ لعوق. خواستم این واژه رو وقتی جا میبینی، یا بعض جا میگه لقعتن من العسل، های فکر نه این لقعتن یعنی چی؟ همینجور که گفتم دست میشوری تمیز، ناخون تمیز، دست تمیز، دستم بعد از شستن خوش نمی کنی، یک کم میتکنی، حالا این انگشت تو عسل میکنی، یه دورش میدی میاری بالا که نریزه رو زمین، یه دورش میدی مؤمنا. حالا میشه مثل لیسک، میشه لیسک طبیعی، نه لیسک های قرازه، قندای ساکاروزی و اسانسای شیمیایی که فاتحه دندون بچه رو میخونه، فاتحه اشتهای بچه رو میخونه، خیلی عوارض سوء داره. تصاحب همونیم اونم مخوام لعقتا من العسلی که روایات میگه زمین تا آسمون فهم کنه، نمیگیم لیسک عسلی یا انگوش پیچ عسلی. انشالله اون بحثشو یه زمانی قشنگ توضیح میدم. حالا این سندش هم دیگه نگاه کنید دیگه، حالا حفظی یه چیزی خدمتون گفتم، این حفظی بود. چیزای دیگه هم مؤمنا هست، مثلا چی عمو جون؟ باز یادم اومد خدمتون بگم، شماره 20 با آب سرد محل ذکر را، یعنی آلت را، یعنی آلت را تطهیر کنید، آب بکشین. اینا رو من دیدم، حالا آدرساشی یادم رفته دیگه، عجله توی منتهی مطلب علامه حلی، چاپای جدید 14 جلد است، تو جلد دوم، که اگر با آب داغ بشوری مخرج بول رو ارخاء و ذکر میگیری، سستی آلت میگیری، اگر مخرج مقعد رو با آب داغ بشوری یورسل باسور، بیماری بواسیر میگیری. بلکه به همین آب عادی سرد لوله که هست یا آفتابه بمانند، آب سرد عادی با همین تطهیر کن. اینجا چیکار میکنه؟ استقامت و ذکر میاره، یعنی نعوذ آلت هست، موندگاری آلت هم هست. مثلا حالا این سنداش دیگه حفظی گفتم، خودتون در بیارین یادداشت کنین با صفحه. حالا مؤمنا یه نکته اخلاقی مهم، حالا بحث های زندگیتون یه مختصر توضیح دادم که خجالت نکشین بعد آسیب ببینین، خدای نکرده دعوا و جنگ زرگری بشه سر از دادگاه خانواده در بیارین، یکم تذکر دارم. بعد این تو کتاب دو کلمه بیشتر نگفته بود دیگه، قوت الباه راجع الجماعه یا جماعه، در صفحه 100 همین کتاب، صفحه 100 همین کتاب که بیاری فرمایشات دیگه ای داره، ربطی به فرمایشات معصومین داره در قالب دیگه، اما ربطی به این فرمایشات معصومین که الان واسهتون گفتم نداره. پس اینا خارج از همه کتبیه که تا الان نوشته شده، تصالح فهمودین تو این زمینه. اینم یادگاری از این جوجه حضرا داشته باشین. حالا یه یادگاری دیگه هم بگم، دست مبارک شهید ثانی هم میبوسیم در منیت المرید، دست مبارک محدث نوری در کتاب معالم العبر هم میبوسیم، اما این کلمه‌ای که حالا میخواد جوجه حضرا بگه به این سبک که روش تحصیل صحیح، اینم یه یادگاری بهتون بگم. تیتر بحث راز موفقیت در تحصیل، راز موفقیت در تحصیل. یک، آموزش صحیح، یعنی با مطالعه و تحقیق و پژوهش تدریس شود. هر کسی تو هر سنی هست هر علم نافعی رو که میخواد درس بده. شماره 2، یادگیری صحیح، یعنی خوب گوش دادن، تمام توجه و دل سپردگی و دل دادن به درس باشد، به اصطلاح علمی عرفی حضور فیزیکی در کلاس نداشته باش، حضور روانی و ذهنی داشته باش. مطلب سوم، نظم در حضور در کلاس ها و مطالعه ها و تحقیق ها. 4، نوت برداری و گزینش صحیح مطالب. علیکم السلام، خوش آمد. نوت برداری و گزینش صحیح مطالب. 5، تکرار مطالب، تنظیم مطالب علمی، بیان مطالب. ببین عمو جون، تو تکرار مطالب میتونی آکادمیک علوم داشته باشی، میتونی مشورت علمی داشته باشی، میتونی مباحثات علمی داشته باشی. در تنظیم مطالب علمی ها دستبندیش کن، کلاسه کن که مقدمه خلاقیت بالفعل بشه. برای شناخت خلاقیت به رشته تخصصیه میتونی کتاب خلاقیت دکتر شجری، داده های اطلاعاتی تو چجونه کلاسه کنی، چجونه برداشت کنی در کمترین زمان، چگونه لانه گزینی کنه و بازیافت اطلاعات چگونه باشه. تصور فهمیدین؟ کتاب خلاقیت دکتر شجری، بیش از 100 و خورده این صفحه در برای همین یک کلمه. حالا مقدمه خلاقیت بالفعل چی میشه؟ زیایی گویه تنظیم مطالب علمی کن، تو مباحثات علمیت کوتا نیا. بعدم حاج آقا، یکی از بیماری های روانی خجالتی بودنه. عزیز من، وقتی یه مطلبی بلدی وسه فامیلت بگو، وسه هم مباحثیات بگو، وسه زن و بچهت بگو، بعدم مثل مردم بگو تو مسجد تو حسینی تبلیغ اینا اگر خجالتی باشی ها ممکنه گنجهای مختلفی از علوم باشی، همیشه علوم تو ذهنت، بعد با خودت هم دفن میشه. ما که اسکلت متحرک نمیخوایم، ما که ضبط صوت متحرک نمیخوایم، ما که باستان شناس نیستیم که زیر خاکی بخوایم فسیل شناسی یا سنگواره یا دفائن زیر خاک، گنجینه های زیر خاک مثلا یه بلورین پیدا کنیم دارم، یا دستمند طلا پیدا کنیم از زیر خاک، ما اینجا فسیل سنگواره مثلا از این حرفا کنیم، یا باستان شناسی. نه، ما مؤمنه متعهده دارای فهم و شعور کاربردی به لسان فصیح با انباشتی از اطلاعات علم و یقین که شجاعت لازم رو در ابراز مطالب علمی دارد. تو از غرب و شرق کم نیاری. این مطلب پنجم معلوم شد مؤمنا؟ من تونتون قیچی کردم. پس خجالتی بودن بده. اگر شیعه اثناعشری نتونه مطالب علم و یقینشو بیان کنه، این دشمن نخاله شرور لفاظ بیهودگوی گزافگو چرت و پرتاشو به خورد نوجوانا و جوانا میده. پس یک مؤمنی که در راستای ولایت گام برمیداره، خودشو تو صراط مستقیم نگه داشته، همچون معصومین باید زبانش فصیح بلیغ باشه. نحن قوم فصحاء بلغاء، باید توان بیان صحیح داشته باشی. خجالتی بودن هم بیماری روانیه هم بیماری اخلاقی. اینو از قصد میگم، ما از قصد میگم، نخیال کن این مقدس بودنه. هیچ حرف خوبی نزنی، نه، حرفای خوبتو باید بزنی، وظیفه شرعیته. این مطلب پنجم. مطلب ششم، دستبندی و نوشتن مطالب و در معرض دید صاحبان صاحب نظران و در معرض دید صاحب نظران رشته های علمی قرار دادن و در معرض دید صاحب نظران رشته های علمی قرار دادن. مطلب هفتم، توکل بر خداوند متعال و توسل به 14 معصومین علیهم الصلاة و السلام داشتن. این خیلی مهمه. فیگورای علکیه، افراد خنگ تواقیت هر زمان رو نندازیم. حقیقا علم من بود، فکر من بود، زور بازون بود، تجربه کاریم بود. زور حجار خوش گم میکنه خدا و 14 معصوم یادش میره. مثلا شداد ببین، نمرود ببین، فرعون ببین، زمان ما همین خرت پرتای جدید هم ببین از غرب و شرق. نه، خودتو گم نکن. همون خدایی که بهت فکر داده، شعور داده، حافظه داده، جمجمه داده، مغز داده، همون خدا هم عافیت و امنیت رو برقرار کرده. حالا 4 مثقال میفهمی، 4 مثقال تجربی داری، چند تا کار از دستت برمیاد. اون یگان اعتماد و تکیه گاهت که خدای خالق رب احد لا شریک له که قادر علی کل شیء، اون خدا یادت نره، به او تکیه کن. به چیزایی که بهت دادن تکیه نکن، همون جور که بهت دادن یه روز ازت میگیرن، مثل جوانی و نوجوانی. ببین پیر و پاتال شدی، ببین خوشحافظی و خلاقیت، ببین اگه آدم گاهی میشه پیر خرفت، دست راستش از چپش نمیشناسه. شوخی نمی کنم مامنا، من گاهی تو خیابونا دیدم وسط چهارراه وایساده، نه این من میره نه این، و میگه عمو جون، میگه آقا یه مدت سرم تاب خورده، نمیدونم خونم کجاست. بعد کاغذش نگاه میکنم، مثلا 3 خونه اومده، من برخورد داشتم با یکی، 3 خونه اومده خونش بود، نیم ساعت وسط چهارراه وایساده. بعد از بیمارستان امام حسین، این منم دبستان غزالی، این برم یه مغازه است، 3 تا خونه اومد وسط چهار روز اول نرفت تو پیاده رایسه. خب سرم تاب خورده، خونم نمیدونم کجاست. آیه قرآن هم داریم دیگه، که اینقدر سن میره بالا، کبر سن به گونه ای که لا یعلم شیئا، هیچ چیزی نمیدونه. یعنی از بچه خردوی آمادگی که مدرسه هم نمیره از اونم بی سوادتر میشه. دیدی نباید آدم مغرور بشه به شهرتت، به عافیتت، به جوانیت، به عمرت، به علمت، به تجربه، به قدرت، هر چی از توانای مثبت داری ها. اینا نعمات خداست. شکر کنی خدا نعمت بیشتر میکنه. کفران نعمت کنی از دست در میره. کبر و غرور بگیرتت، خودمحوری و حسد بگیرتت، سریعتر ضرب فنی میشی. این از اشتباهات افراد متخصص از غرب و شرق که تعهد لازم رو پای کار ندارن، یعنی از اخلاق اون رشته برخوردار نیستن. حالا اخلاق پزشکی باشه یا غیره، آدمو زمین میزنه، از انسانیت میندازه. این توهنای مثبتی هم که داشت زودتر از دست میده، یعنی ضریب فرسایشش میره بالا. پس همیشه توکل بر خداوند متعال و توسل به چهارده معصومین علیه مسارات و السلام. مطلب هشتم، سعی و تلاش وافر و مستمر. سعی و تلاش وافر و مستمر، این هم روایات داریم هم آیات، دو جای قرآن آمده. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفى و ان الى ربک المنتهى. مطلب نهم، علیکم السلام، عدم ناامیدی و یأس. عدم ناامیدی و یأس، پرانتز باز، به اصطلاح تخصصی روانشناسی بالینی تو پرانتز بنویس، یعنی شکست را تبدیل به فرصت کن. در شکست نمان، افسرده نشو و سیر قهقرایی نداشته باش. روانشناسی بالینی رو با اخلاق عملی و تهذیب نفس توضیح داد. این هم شماره چند عمو جان؟ شماره 9. شماره 10، خوبی ها و مثبت های خود را دیدن، یعنی منفی نگری نداشته باش. مؤمنا اینجا خیلی مهمه، یک کلمه بگم عمو جان، آدم سر به هوا باشه، به حساب کتاب خودش رسیدگی نکنه که قیامت به حساب کتابش برسن، این خیلی بده. محاسبه اعمال خوبه، مراقبت اینا خوبه، چی بده؟ همش آدم منفی نگر باشه، وای 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 وای، حالا که این سخت تو کلم خراب شه، حالا میخواد با زن بچهش بره مسافره، نکنه گرگیر ماشین در بره، با کامیون تصادف کنه، بابا جون حالا که اول جات را نیفتادی. بعد مثلا میگه ما که جهنمی، ما که آخر خط، اینا غلط عمو جون، اینا جایز نیست، اینا تعذیب نفس نیست، اینا منفی نگریه. مؤمن بین خوف و رجاه، یعنی ترسش آگاهانه است، نه اینکه بزدل باشه یا افسردگی داشته باشه یا تشویش فکر داشته باشن یا آشفتگی روانی داشته باشن، نه، مؤمن خوف داره، ترس آگاهانه داره، یعنی وقتی که واجب رو دید مسئولیت پذیره، تمام همتش اینه که واجب انجام بده. وقتی که حرام رو دید تمام توجهش به خداست که پس لرزه‌های انجام حرام او رو نگیره، همش مواظبه که حرام رو مرتکب نشه. مثل اینکه آدم پنکه روشنه یا چرخ گوش روشنه، عمدن دستتو تو پرده میکنی؟ نه عمو، دائما مواظبی. چرا میگی دستم چرا الکی مجروح بشه، تلف بشه، چرا ضایع بشه؟ حرام اینجوریه. مؤمن ترسو نیست، بزدل نیست، ترک وظیفه نمیکنه، افسردگی که سرماخوردگی روانیه نداره، عقبگرد از اصول ارزشی نمیکنه، خودشو از زندگی انسانی عادی نمیندازه، همش پژمرده و تکر و تو خودش باشه خیال باف. حرفامو خیلی دقت کنید، بعضیا تو بحثای اخلاق یا تعذیب نفس از جیبشون میبافن، این که اخلاق نیست، این مرتازگری یا صوفیگری یا سیگریه یا عرفانای ساختگی از غرب و شرقه، نه عرفان نیستم. اینجا سیر و سلوک شرعیت، یعنی به یاد خدا بیافتی، در برخوردت با واجبات انجام بدی، در برخورد با حرام همیشه مواظب باشی، حرام مرتکب نشی، تو اثر سوء اعمال حرام تو رو نگیره در دنیا و آخرت، ضایع نشی، از چشم خدا نیفتی. بذار رحمت خدا، رأفت خدا دائما شامل حالت بشه، با گناه عمدی و عدم توبه این رحمت الله الواسع و رؤوف بالعباد رو قیچی نکن. همین. خب معلوم شد آقا این تیکه چی شد؟ اما پس اگر گاهی زمین خوردی، شکست خوردی، غلبه شهوت بیجا یا غضب بیجا یا توی کارهای شخصی عادی روزمره شکست خوردی، سنگکوب نکن، افسرده نشو، پس خودخوری نکن، زود توبه نصوح کن، بازگشت به کار صحیح و این شکست رو تبدیل به فرصت طلایی زندگیت کن، یعنی استارت حرکت صحیح آینده قرار بده. خوب گرفتین مؤمنا چی شد این تیکه؟ شماره 10 توضیح دادم. شماره 11، حسن استفاده از امکانات موجود. بحثمون راز موفقیت در تحصیل ها، حسن استفاده از امکانات موجود، مثلا کلاس، معلم، هم شاگردی ها، هم مباحثه ها، جوانی، نوجوانی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، عزتی که داری، اعضا و جواره سالمی که داری، خیلی یکی دوتا نیست مومن، قدر این نعمات موجود بالفعل رو بدون، هدرش نده مومن. تصالح فهمیدی مومن؟ از این امیر کبیر زرنگ یاد بگیر، از بچه آشپز که تو دربار هم راش نمیدارن، تو کلاس خصوصی هم راش نمیدارن، پشت در کلاس میشست حرف معلم گوش میداد، همه اون خیکیای شقالی بادومه، دربار قاجاریه، بخور بخورو، همه شکمو، تو کلاس هم هست، فکر خوردنه، حرف معلم گوش نمیده، یک کلمه یاد نمیگیره. دیدی؟ از فرصت هایی که خدا برات قرار داده، به اصطلاح خودمون تو بحث اخلاق، از اسباب توفیقی که خدا بهت داده حسن استفاده کن، از اسباب توفیقی که خدا بهت داده حسن استفاده کن. حالا خیلی ها اصلا تو کوچه و بازار این من و شما اعضا و جواره دارن قرتیگری میکنن، خیلی ها اصلا کله رو از این چیزا دارن، پنکه و اینا، اما جلو اون دارن فعل حرام انجام میدن، اما شما دارین مباحثه روایات میکنین، میده چقدر نعمته. خیلی ها تو خونه هاشون برق و اینا هست، زیرش دارن فیلم سکسی نگاه میکنن یا قماربازی میکنن یا شراب میخورن یا خونه های تیمیه یا شب نشینی های مبتذل، اما شما از این نعمت برق حسن استفاده میکنین، صله ارحام، احسان پدر مادر، مطالعه کتاب های صحیح و مانندو، قرآن خوندن، نماز خوندن و مانندو. دیدی مؤمنا؟ یکی اسباب توفیقش رو ضایع میکنه، برای خودش نکبت میاره، نقمت میاره، عذاب میاره، آتش جهنم. اما یکی مؤمن عاقله، مجالست با اخیار داره، تو روایات داره میگه اجتناب کن از مجالست اشرار، ولی همنشین باش با مجالست الاخیار، نخبگان برگزیده الهی که یا معصوم یا اوصیا و معصوم و یا ابرار و معصوم و یا مؤمنین و مؤمنات بالفعل که در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنن، همه حامی همن، همه حافظ همن، همه همدیگر رو امر به معروف نهی از منکر میکنن، همه اصول ارزشی رو رعایت میکنن، آن چی که از اسباب توفیق دارن همه ارزش افزوده پیدا میکنه، شتابشون در خوبی ها بیشتر میشه و ضریب بهره‌وری صحیحشون و ارتقاء سطح فرهنگی صحیحشون بالا میره. درود بر شما. وقت معصوم میگه والله نحن الابرار، ما ابراریم، ان الابرار لفی نعیم، کسی هم که دوست داره دنیا و آخرت با معصومین محشور بشه، پس باید به دستور العملای ولایی عمل کن تا کمال هم نشین در من شما اثر کن. خوب معنی شد آقا؟ حسن استفاده از امکانات موجود. شماره 11، شماره 12، شماره 12، با هم کلاسی های همتراز خودت یا بالاتر مباحثات علمی و مرور بر دروس خوانده شده گذشته داشته باش. زیایی گوید اگر بالاتر از خودت باشه بهتره، با پایین تر از خودت مباحثه نکن تو بحث اطلاعات علمی اخلاق همیشه، با مساوی هم نه چون درجا میزنی، با پایین تر از خودت گاهی فیگور میگرتت، کبر و غرور علکی میگرد، ولی با بالاتر خودت وقتی مباحثه کنی از نظر علمی اخلاقی سیر و سلوک شرعی اسلام ولایی، از همه لحاظ این شخص از من بالاتره. خب وقتی با این مباحثه کنی هر لحظه رشد میکنی، رشد علمی فرهنگی اخلاقی تربیتی، درجا نمیزنی، عقب گردم نداری. لذا داریم تو روایاتش یه در خانه عالم صالح نگاه کنی بهت ثواب میده. النظر الى وجه علی علیه السلام عباده، النظر الى الکعبه عباده، به خاطر مولود کعبه است که کعبه ارزش پیدا کرد. تصاحب فهمونی مؤمنان. پس نگاه به معصوم کردن و عالم صالحی که پاش جا پای معصوم گذاشته چیه؟ عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی یگان معبودت خداست، تکیهگاهت هم که خدا بود، گوش به فرمان خدا هم هستی، اما به لسان مبارک چاله معصوم دست نرسید به فرمایشات اینا، من لا یحضره الفقیه، دست نرسید به فقهای صالح. حالا رجوع میکنی به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، به لسان و نوشته علمای صالح که امینم در نقل قول یا تو بحث نقل به معنا. مطلب 13، همیشه عاقل واقعی بودن. الف، عبادت، عبادت خدا کردن و برای آخرت خوب کار کردن. ب، عمل بر طبق علم و یقین باشد تا معرفت حاصل شود. و همیشه از علم نافع و تجربه صحیح و عقل فعال خود استفاده کردن. جیم، از علوم دیگران و تجربیات صحیح دیگران و عقول دیگران کمال استفاده را ببرید. مؤمنا، من چند روایت رو همجور چلوندم، آثارش ریختم تو 13. تصاحب فهمونی؟ که تو روایات میگه عاقل کسی نیست که فقط از علم و تجربه و عقل خودش استفاده کنه، بلکه عاقل واقعی اینه که علاوه بر این ستا از عقول و تجربیات و علوم دیگران استفاده کنه. یا اون تیکه که گفتیم حصل المعرفه، اگر عملت بر طبق علم و یقین باشه. مطلب 14، هیچگاه، آخرین مطلب، هیچگاه عمر خود را مخصوصا نوجوانی و جوانی خود را به بطالت و هرزگی و ولنگاری و فسق و فجور. و شب نشینی مبتذر و دوستان ناباب، یه ویرگول بذار، نگذرانید. پس عمرتو به بتالت و این طور چیزا نگذرانید و دنیای خوب خود را. و دنیای خوب خود را و آخرت خوبتر خود را. یه ویرگول بذار، ضایع و خراب نکنید. اینم که مؤمنا به مدلای مختلف من آیات قرآن قبلنا واسهتون گفتم، لا تنس نصیبك من الدنيا، آیه قرآن. قال الباقر علیه السلام ای لا تنس شبابک و فراقک و نشاطک. توجه آخر مباحثه، توجه، توجه درس خواندن، مباحثه نمودن و مطالعه کردن و درس دادن همگی برای خدا باشد. درس خواندن، مباحثه نمودن و مطالعه کردن و درس دادن همگی برای خدا باشد. تا خدا ازت قبول کنه به قبول حسن و از قلبت برخیزه مطالب و بر قلوب دیگران بنشینه مطالب و گوینده و شنونده تا آخر عام مطالب یادشون نمیره، همه هم بناشون بر انجام عمل صحیح بر طبق دستور العمل ولایه خدا، اینها رو به قبول حسن از این میپذیره. این چند تا کلمه ای که گفتم و روایات زیاد داریم، فرمایشات علما داریم، حتی امام خمینی مؤمن تو 40 حدیث، تو درس اخلاقش، تو کتاب ولایت فقیهش، علمای بزرگوار دیگه داریم مثل علامه نمازی در بینه رحمت، مثل ملا محسن فیض کاشانی در کتاب اخلاق حسنه، مثل مؤمنا کراجکی در کتاب معدن الجواهر، اصلا فهمونی؟ مثل آیت الله شهید دستقیب شیرازی در کتاب قلب سلیم، مثل آیت الله مظاهری تو بحث اخلاقش، اصلا فهمونی مؤمنا؟ مثل آیت الله بهادینی در کتاب نردبان در آسمان، به سوی آسمان، چیه یه کتابی هست؟ میخوام بگم مرحوم نهاوندی مشهد، اوتاد مثل شیخ حبیب الله گلپایگانی مشهد، مثل آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی مشهد، مثل آیت الله مروارید بزرگ مشهد، تو بحث مبدأ و معاد و مانند اینا، یا در دروس اخلاقی که گاهی تو مسجد و گاهی بعد از درساشون به مناسبت ها میفرمودن، خواستم این کلمه رایی که نوشتم و از فرمایشات هم معصومین روایات که داریم هم علمای صالحمونه. خدا انشاءالله گوینده و بزرگوارای شنونده ها شما بزرگوارا موفق بداره. صلوات بر محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.